یک دقیقه روی سفیدی سرد دوکی شکل. صفحه 7. مهرداد ناصری فرنگی نشسته، زنش ایرانی. من خسته شدم. زنش یک هو گفته بود، شمرده و بی هوا، انگار که تمام روز به لحن و جمله‌ای که به زبان آورده بود فکر کرده باشد. جمله خبری صریحی بود. مهرداد سرش را گرفت بالا و به دریچه خیره شد. به جایی که صدا از آن آمده بود، این شاید اولین باری بود که زنش چنین جمله‌ای را بعد از 8 سال آن هم با این لحن به او می گفت. همان 2-3 سال اول افتاده بودند به حرف زدن و زیر و رو کردن گذشته و حال آینده. آنقدر خاطره تعریف کرده بودند و از آرزوها و سلیقه هاشان گفته بودند که کم کم حس مکاشفهشان فرو کشیده بود. این سالهای آخری بیشتر کلماتشان به شکل اشاره سر یا حرکت انگشت و حتی گاهی نگاهی ثابت در چشمهای طرف مقابل در آمده بود. پیش آمده بود که زنش جمله امری یا خبری به او بگوید. مثلا من میخوابم یا برویم خرید و از این چیزها. اما این یکی خیلی فرق داشت و او همه این حقایق را در همان چند ثانیه همان جور نشسته بر فرنگی درک میکرد. ذهنش متوقف شده بود و فقط به یک موضوع با سماجت تمام فکر می کرد. به فرنگی و موضوعاتی که به آن ربط داشت. حسی عمیق در وجودش به او می گفت همه چیز از فرنگی نشأت گرفته. دکتر گفته بود نباید ایرانی بنشیند. مفصل زانویش آسیب دیده بود. مهرداد گفته بود به قیمت قطع شدن پاهایش هم حاضر نیست روی قیف واسط بنشیند. این اسم را خودش برای نشیمن متحرک فرنگی انتخاب کرده بود. بعد از چند هفته فکر و مشاوره با چند معمار و بنا به این نتیجه رسیدند که بهتر از کاری اساسی بکنند. در 4مین سالگرد ازدواجشان، مثل سالگردهای پیش و سالگردهای پس از آن روز، رفتند به کافی شاپ دوران مجردی و بعد از اینکه با هم کیک و قهوه خوردند، چند دقیقه به هم خیره ماندند، بی هیچ حرفی. درست مثل سالگردهای پیش و سالگردهای بعد. مهرداد کیسه پر از کتاب روی میز گذاشت و لبخند زد. اما آن سال برخلاف سالگردهای پیش و سالگردهای پس از آن، زنش هیچ هدیه‌ای روی میز نگذاشت. نه کراواتی، نه عطری و نه خودنویسی. گفت بلند شو برویم فرنگیت را انتخاب کن، به حساب من. و بعد به هم لبخند زده بودند. دوکی شکل و سفید با دکمه دو زمانه سیفون و نوار مخص پسته ی گلداری دو تا دور نشیمن و گل ریزی به همان رنگ روی مخزن آب. یک هفته بعد هم بنایی تمام شده بود. چند روزی دست نزده بودند تا سیمان و دوغاب خشک شود. عصری گرم و دم کرده، مهرداد بعد از اینکه کتاب‌ها و کیف و کلیدش را روی میز گذاشت و کتش را از رختکن آویزان کرد، در چارچوب در حمام ایستاد و به شکوه فرنگی خیره شد. با خودش گفت دوران خاک بر سر نشستن و زانو درد تمام شد. حالا لم می‌دهم و حتی پا روی پا می‌اندازم و با خیال راحت نفسی عمیق می‌کشم. بعد همونطور ایستاده در چارچوب تندیس برنزی خودش را نشسته دید، پا روی پا انداخته و پیشانی به مشت راستش تکیه داده. پوزخند زد، گذاشت مخزن پر شود و فرنگی پیروزمندانه افتتاح شد. آن شب بیرون شام خوردند. عادتش شده بود به خانه که می رسید مستقیم می چپید توی حمام. دوش که نمی گرفت، می نشست روی توالت فرنگی و از شلنگ بغل دستش آب گرم می گرفت روی پاهاش. آب که شره می کرد و از روی ساقهاش و از روی انگشتهاش رو به کف شور سرازیر می شد، رخوت تمام تنش را می گرفت. بعدها آواز خواندن و سوت زدن هم به این کارها اضافه شد. یکی دو بار هم به شوخی همانجا چای خورد و روزنامه خواند و این شوخی آنقدر تکرار شد که دو طرف دیگر از صرافت خندیدن و حتی لبخند زدن به این کار افتادند. آن طرف دیوار حمام توالت بود با کاسه ایرانی. دریچه دیوار بین حمام و توالت، همان جایی که حالا مهرداد ناصری به آن خیره شده، تنها روزنه‌ای بود که آنها این سالهای آخر به کمکش می‌توانستند حرف بزنند. مهرداد که عادتش بود، زنش هم به بهانه می‌چپید توی توالت ایرانی تا چند جمله‌ای با هم حرف بزنند. نه اینکه مشکلی با هم داشته باشند که نتوانند حرف بزنند. هرگز دعوایی با هم نداشتند، تصمیم گیری ها هم هر قدر که سخت بود، طی چند دقیقه سکوت یا گاهی با گفتن کلماتی بریده به نتیجه می رسید و دیگر کسی حرفی نمی زد. همین ساعت ها نشستنش روی فرنگی ماهیت حمام را دگرگون کرده بود. دیگر هیچ کدام به آنجا حمام نمی گفت. مدتی گذشت تا مهرداد با یک جمله ساده خبری سه کلمه‌ای به زنش پیشنهاد خرید میز مطالعه بدهد. زنش همانطور که سوپ می‌خورد به بشقاب خیره ماند. سرش را بالا نیاورد تا به چشم‌های مهرداد نگاه کند. توی قاشقش را هرد کشید. میز گرد پلاستیکی را گذاشتند کنار دست فرنگی و کتاب‌ها و روزنامه‌ها را چیدند روی میز. زنش به مستراح خودش می‌گفت توالت اسلامی. مهرداد می‌گفت با اینکه روایت‌ها مختلف است، به هر جهت اسمش اسلامی نیست. دو سه بار هم چند جمله توضیح داده بود که در تمام دنیا به اسم پرشین می‌شناسندش. البته اختراع رومی‌ها بوده، بعدها که ایرانی‌ها فتوحاتشان به آن سوی دنیا می‌رسد، این کاسه را هم با خودشان می‌آورند به سرزمین مادری تا دیگر مجبور نباشند بعد از هر بار قضای حاجت بیل بگیرند دستشان. تاریخچه‌ای دارد برای خودش. می‌گفتند پدر بزرگش زمانی در اداره نظمیه بازپرس بوده و برو بیایی داشته. موقع تحقیق روی پرونده قتلی سیاسی با دربار و چند نفر از رجال آن دوران در می‌افتد و سرانجام هم استعفا می‌دهد. مغازه‌ای می‌خرد و خرازی راه می‌اندازد. مهرداد همیشه فکر می‌کرد مقصر بسیاری از بدبختی‌های زندگیش همین پدر بزرگ بوده. فکر می‌کرد که اگر او در همان پست و مقام می‌ماند، پدرش کارمند معمولی شرکت نفت نمی‌شد و زود هم نمی‌مرد و لابد آنقدر ارث برایش می‌گذاشت که بتواند برای ادامه تحصیل به خارج سفر کند و زبانشناسی بخواند. نمی‌خواست این چرخه تاریخی را دوباره تکرار کند. هرچه بود، مهرداد ناصری با مدرک لیسانس ادبیات، سالهای اول ازدواج، تدریس نیمه وقت می‌کرد و سرانجام دبیر متوسط الحال اهل مطالعه‌ای شده بود در یک مدرسه دولتی. کارمندزاده یکی یک دانه‌ای که پسنداز پدر مرحومش و کمی هم وام بانکی شده بود آپارتمانی 55 متری و با همکلاسی دوران دانشگاهش که به هم کتاب قرض می‌دادند ازدواج کرده بود. حالا همه چیز زندگیشان رو به راه بود. استعفا بده. زنش یکی دو بار گفته بود که از کار در شرکت خسته شده. سال اول ازدواجشان در قسمت فروش شرکت واردات قطعات ماشینالات کشاورزی استخدام شده بود و حالا 7 سال بود که همانجا کار میکرد. وضع شرکت به هم ریخته بود و شرکا به جان هم افتاده بودند و پرداخت حقوقها بی نظم شده بود. چند باری در این مورد با هم حرف زده بودند ولی هرگز کلمه استعفا را به کار نبرده بودند. یا حتی کلماتی مشابه که همین مفهوم را برساند. اما حالا موضوع اصلا اینها نبود. مهرداد ناصری خوب می دانست حرف زنش هیچ ربطی به کار ندارد. این جمله هم بی که فکری کرده باشد یا مقصودی پشت سرش باشد از دهانش پریده بود. از سر مهارتی که در طول این همه سال در وضعیتی ممتد و تکرار شونده آموخته بود. برای لحظاتی همان جور که به دریچه خیره مانده بود و انتظار جمله دیگر را می‌کشید، بهتی عمیق در وجودش حس کرد که توان پلک زدن را هم ازش گرفت. باید وانمود می‌کرد اصلاً نمی‌فهمد، اصلاً متوجه نیست که موضوع ربط مسلمی به فرنگی دارد. همسایه روبرویی را دیده بود. زن و شوهر جوانی که تازه به واحد روبروی اساس کشی کرده بودند. حدود 3 ماه پیش بود که صبح وقتی داشتند با هم از خانه بیرون می رفتند تا هر کدام سر کارش برود، زن خانه روبرو را دیده بودند. زن جوانی بود با چهره دخترانه و شکمی برآمده که با یک ساک خرید آرام از پله ها پایین می رفت. راه پله باریک بود و هر دو پشت سر زن مانده بودند تا مسیر پله ها را تمام کند. زن همسایه با عذرخواهی توضیح داده بود که تازه آمدند و خوشبشی کرده بودند. چند روز بعد هم از دریچه صدای زنش را شنیده بود که عصر در راه رو با زن حامله گپی زده. 1 سال است ازدواج کردند و پا به ماه است و از این حرفا. مهرداد هم شیراب گرم را باز کرده بود و صدای بیرون شدن زنش و بسته شدن در توالت ایرانی را در طرف دیگر دیوار شنیده بود. صبح چند روز بعد وقتی در کمد را باز کرده بود لباس بردارد، کیف زنش را دیده بود که زیپش باز مانده و یک جفت کفش بچه افتاده گوشه کیف، سفید، با عکس میکی موس و سوتکدار. مهرداد کفش‌ها را روی کف یک دستش جفت کرده بود، مکسی کرده بود و سر جایش گذاشته بود. چند وقت پیش هم زنش گفته بود کلید خانه را به زن همسایه می‌دهد تا وقت‌هایی که نیستند این 1 ماه آخر را بتواند از فرنگی استفاده کند و چند کلمه گفته بود که زن بیچاره از نشستن روی قیف واسط عذاب می‌کشد. مهرداد حرفی نزده بود و صدای ورق زدن کتاب همه پاسخش بود. زنش همان شب کلید را به دست زن همسایه رسانده بود. تمام این چند هفته حس حضور زن با بچه در شکم محیط امنش را تهدید کرده بود. وقتی پایش را آن تو می گذاشت و روی سرمای دوکی شکل فرنگی مستقر می شد، بلوای غریب و استرابی ناآشنا احساس می کرد. یکی دو بار هم حس کرده بود کاغذهای روی میز مطالعه‌اش جا به جا شدند و شاید برخی از کتاب‌ها ورق خوردند. یک بار هم رشته موی روی سرامیک سفید دیده بود که تا کمر طلایی بود. جزئیات مهم نبود، مهم نزدیک شدن بی‌نظمی و عدم تعادلی بود که حالا درست از جایی که فکرش را نمی‌کرد ریخته بود روی زندگیش. از دریچه، همون جایی که همیشه فقط لیست خرید و خبر پرداخت قبض برق و اخبار کوتاه ماجراهای روز را میشنید. آن جمله خبری سهمگین را شنیده بود و درست چند ثانیه بعد مجبور شده بود پاسخی ابلهانه بدهد. حالا زمان میگذشت و ثانیه ها سپری میشدند. هر لحظه دریچه نقشی حیاتی تر بازی میکرد و ترس روی سکوت دو فضا بیشتر سایه میانداخت. هیچ وقت به جریان شکل گیری فکرها و جملات آن طرف دریچه فکر نکرده بود. هرچه بود باید روی همان سفیدی سرد دوکی شکل در لحظات اندیشمندانه ابدی که روی فرنگی سپری می کرد، میان کتاب‌های روی میز مطالعه یا حداکثر لای عبارات ساده‌ای که از دریچه می گذشتند به زبان می آمد، به گوش می رسید و دیده می شد و بعد به آرامی می رفت و ناپدید می شد. درست مثل زن ریز نقشی که انگار توپی دوکی شکل زیر مانتوش پنهان کرده بود و بوی حضورش و نشان حرکاتش را در این گوشه زندگیش به وضوح احساس می کرد. زن همسایه تا چند روز دیگر فارغ می شد و لابد دیگر پیداش نمی شد. اگر هم ادامه پیدا می کرد، نگاهی تند یا تلنگری با قاشق روی بشقاب سر میز شام کافی بود تا زنش کاری بکند و همسایه بیاید و با تشکر و قدردانی به خاطر محبتشان کلید را پس بدهد. جزگاهی که به مهمانی دعوت می شدند با کسی رفت آمدی نداشتند. هر از گاهی به مادرش هم سر می زد که پس از مرگ پدر در خانه اجدادیشان تنها زندگی می کرد. چند سال پیش مادرزنش در یکی از همین مهمانی‌ها به بچه دار شدنشان اشاره کرده بود. همه برگشته بودند رو به مهرداد. او هم شمرده و آرام طوری که زنش خوب بشنود گفته بود ما هیچ تصمیمی نداریم. زندگی آرامی داریم و هر زن و شوهری هم مجبور نیستند دست پاچه و انگار که از مسابقه ای عقب ماندند بچه دار شوند. بعد هم چند جمله درباره ایدئالیسم دنیای نو، اشتباه ازلی و دور تسلسل تاریخی جهان سوم گفته بود که همه از مهرداد رو برگردانده بودند و به هم نگاه کرده بودند و کسی کانال تلویزیون را عوض کرده بود و صدایش را زیاد کرده بود. اما حال دریچه می توانست همه چیز را عوض کند. کافی بود زنش جمله اول را من خسته شدم را تکرار کند، به همان شکل یا با کلماتی دیگر، یا تصحیح کند و چند کلمه به پس و پیش جمله اضافه کند و وضوحش را بیشتر کند. کار تمام بود. امنیت فرو ریخته بود. مکث دریچه داشت طولانی می شد. به نسبت پاسخ مهرداد و جریان استعفا که فقط چند ثانیه پس از جمله اول از دریچه عبور کرده بود، این بار همه چیز کش پیدا می کرد و وحشت بیشتری روی چهره مهرداد ناصری می نشست. آن طرف هرچه بود حادثه ای آشکار رخ داده بود و او با تمام وجود حس می کرد نمی تواند به این راحتی ها امیدی به ناپدید شدنش داشته باشد. حالا با خودش فکر می کرد که همان فرنگی بلای جانش شده و عاقبت از همان نشیمنی که تئوری های زندگی متفاوتش را بر فراز آن شکل داده، جایی که حکم سرزمینش را دارد به او حمله شده و باز به خودش یادآوری کرد آن هم درست از جایی که فکرش را نمی کردم. از دریچه. گوشهایش در لحظاتی کاملا متوقف چنان تیز شد که ضربان قلب آن سوی دریچه را هم می شنید. زنش مات، خیره به روبرو، نفس را تو داد تا جمله نهایی را بگوید. مهرداد دیگر به دریچه نگاه نکرد، همونطور که صورتش را بالا گرفته بود، سمت دریچه چشمهاش را بست و مثل یک محکوم به اعدام منتظر دستور آتش ماند. حس کرد صدا از دهان زنش خارج می شود و از دریچه می گذرد. چای می خوری؟ صدای پشنگه های آب زیر نشیمن مهرداد پیچید.